عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژالایی وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
خانم وفا خیلی سپاسگزارم که مجدداً دعوت ما را قبول کردین. همینطوری که شنوندگان ما میدانن، یکی از مسائل خیلی مهم در امروز ایران این مسئله درآمد نفتی، در واقع الان یکی از مهمترین مسائل ایران است، برای اینکه کل بودجه ایران، دولت ایران به اون وابسته است و اهمیتی که این درآمد نفت در رابطه با قدرت در ایران داره و رانت هایی که دوستانی که در ایران حاکم هستند از این قبل میبرن. در این رابطه جنابالی یک مجموعه مقالاتی تحت عنوان کالبد شکافی مافیای نفتی در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت و نیز در برخی از سایت های خبری جمله سایت گویا نوشتین و منتشر شده که بسیار مقالات جالبی است، تحلیل جالبی است و میدونم که خیلی ها مورد توجه قرار گرفته، از جمله دوباره مورد توجه دوستانی که بر قدرت نشستن. میخواستم خواهش کنم که اول یه توضیح بدین از این توجهی که به این مجموعه مقالات شما شده از طرف دوستان و بعد در مورد خود این مطلب با هم صحبت کنیم.
بله، با کمال میل. ببینید، این مسئله مافیای نفتی صحبت راجبش زیاد شده، در حد همین نام بردن اسمش. مافیای نفتی هایی وجود داره یا نداره، انواع و اقسام داوطلبین حتی پست وزارت نفت بسیار گفتن. یکی گفت من مافیای نفتی رو نمیشناسم، اون گفت هر کس اسمش میبره خودش بره دنبالش. یکی گفت که وجود نداره، تجربه نکردیم. یکیشون میگفت من خودم در پی این هستم از بین ببرم. مسئله مافیای نفتی از نقطه نظر من آنجور که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته، که حالا من عنوان مقالاتم رو نوشتم کالبد شکافی و مافیا، امیدوارم به سلام عنوانی درخور باشه. ادعایی هم ندارم که تونسته باشم. شما خودتون میدونید وقتی ما خود ما در داخل ایران وجود نداریم و منابع اون متکی به آمار و ارقامی که خود دولت بیرون میده و از مقایسه صحبت ها به صلاح نتیجه گیری ها، آمار ها و ضد و نقیض ها میشه پرده رو کنار زد، پرده دروغ رو، و از پشت اون حقیقت رو یافت. ادعا ندارم تنسته توانسته باشم اونجور که باید شاید حق مطلب رو ادا کرده باشه، ولی به هر حال به عنوان حتی یک پرتوی نازکی هم بر این تاریخانه اشباه مافیای نفتی انداختن، امیدوارم مورد به اصطلاح استفاده قرار گرفته باشه. توجه به این سلسله مقالات از دو جنبه به اصطلاح شده و به من، چون آدرس خودم دنبالای مقالات نوشته بودم، در اختیارم قرار گرفته. یه سری که به خود مطلب توجه کردن، که خوانندگان محترمی که به اصطلاح سوال داشتن در مورد، حتی یا تشویق نوشتن در مورد مطالب، سوالهاشون رو سعی میکنم در سلسله مقالات بعدی که یعنی از مبحث مافیای نفتی که بیرون اومدم بهشون، چون سوالهای به اصطلاح کلیدی هست، بپردازم. یه سری تشویق ها شده، چند تا انتقاد شده، یعنی مثلا یک خواننده محترمی برداشت کرده و از سلسله مقالات من که گویا این جانب بر این نظرم که پیمانکاران داخلی همه فاقد کارایی هستند و توانمندی و اینو یه نوع توهین به پیمانکاران داخلی شرکت نفت می‌دونستن، که البته من در این نظر نیستم، من اونجا فقط نقل قول کردم و یک سری هم همجور که شما فرمودید مورد توجه برخی از دستندرکاران همین مافیای نفتی قرار گرفته و دو تا نامه تهدیدآمیز برای من اومده. البته جدی نمیگیرم، من جدی به معنای اینکه یعنی اثر که اونها خواهان هستن روی من نخواهد گذاشت و اون به صلاح تهدیدهایی که این قلم رو میشکری مثل پروانه فروهر نمیدونم تک تکت میکنیم، آدرس تو داریم به تو چه مربوط، فضولو نمیدونم فلان که به این مسئله نفت رو میپردازی و در خور تو نیست و چیکار داری روابط رو میخوای بشکافی. از یه نقطه نظر من خوشحالم و اون که گویا پس پیداست که انگشت رو روی هدف گذاشتم، مثلا در واقع معلوم شده که این پرتو افکنی درست بوده. یعنی گرچه من سعی کردم در این مقاله یعنی منبع دیگری رو مورد استفاده قرار ندم، بلکه از به اصطلاح گفته های دقیق با ذکر آمار با ذکر منبع و مأخذ گفته های خود مسئولین وزارت نفت رو آوردم و بر از مبنای اونها حرکت کردم و نگاه کردم در به اصطلاح مقایسه قرار دادن خود این گفته ها این مسئله چگونگی شکل‌گیری فساد در وزارت نفت و مسئله شکل‌گیری مافیای نفتی رو بشکافم. پس پیداست که درست به اصطلاح این پرتوافکنی انجام شده. فقط یه چیزی رو من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم و اون که ببینید این وقتی این تهدیدها صورت میگیره نشون دهنده این است که روش کار درسته. روش کار به این معنی است که ببینید من اطلاع خارق العاده از جای منبع خاص اختصاصی نداشتم.
بله.
از مطالعه خود این اخباری که در روزنامه ها و سایت های خبری خود خبرگزاری های رسمی خود این نظام ولایت فقیه این اطلاعات رو کسب کردم. متأسفانه ترس این مافیای نفتی بر این است که یعنی اول اعتقاد دارن که ملت دنبال این کنار هم قرار دادن این اخبار نیست، بنابر این کسی ربط منطقی پیدا نمیکنه به این مسئله. حالا اگه یک نفری مثل من و بسیاری از کسان دیگری که ممکنه در این زمینه یا زمینه های دیگری کوشا باشن و بیان این اخبار رو کنار هم قرار بدن و در کنار هم قرار دادن اینها اون پازل رو سعی کنن کامل کنن و ببینن کجا هست که این فساد شکل گرفته، اون موقع است که خطرناک میشه برای این مافیا. موقع است که مسلم معلوم میشه کجا چه خبره، کجا مرکز اصلی درآمد این مافیا است، از کجاها اینا تغذیه میشن. این نوع کنار هم چیدن رو، این نوع اخبار رو در ارتباط منطقی با هم قرار دادن رو اینها نمیخوان و نمیطلبن و طالب نیستن و بنابراین منجر میشه به این که تهدید بکنن.
و اینجا من اضافه کنم خانم وفا که چقدر مهم است که اخبار رو دنبال کردن، چون میدونم یک سری از دوستان در ایران میگن خب بعض یا در حتی در خارج از کشور خب بعض ایران معلوم است خیلی خیلی اخبار رو دنبال نمی کنن و یا این مسئله که خبر رسانی برای شکستن جذب سانسور چقدر مهمه که هرچی خبر بیشتر باشه و دقیقتر باشه این ربط منطقی که شما فرمودین راحت تر هم به دست میاد.
بله، یک راحت تر به دست میاد، دو در پرتو هم قرار دادنشون دروغ ها برملا میشه. یعنی حقیقت دروغ چیه؟ دروغ پوشاندن حقیقته. خیلی به اصطلاح راحت میان به اصطلاح با اخباری که هیچ گونه مبنای واقعی نداره و اجزاش هیچ ارتباطی با واقعیت به اصطلاح برقرار نمی کنه میان روی حقیقت رو میپوشونن. بعد که شما این دروغ ها رو کنار هم قرار بدی و نشون میده که هیچ گونه ارتباطی به واقعیت نداره، مجبور میشه این دروغ کنار زده بشه، حقیقت نمایان بشه. این تنها کاری است که سعی من این بوده که در کنار هم قرار دادن این اخبار این پرده‌های دروغ رو از سوی حقیقت کنار بذارم. تا چقدر موفق شدم خدا داند. امیدوارم به خصوص با توضیحات و به اصطلاح کمک‌هایی که بعضی از کسانی که بسیار علاقمند به منافع و حقوق ملی هستند با اطلاعات صحیح من رو کمک کنن در این زمینه که اشتباهات خودم رو برطرف کنم و به اصطلاح دقت نظرم رو در یا اطلاعات جدیدی بدن که بشه واقعا این مافیای نفتی رو کالبد شکافی کرد، چون مسئله ایست که از گذشته های بسیار دور مثل بختکی بر اقتصاد ایران سایه افکنده و که به اصطلاح شکافتن این سیستم پیچیده این مافیای نفتی بسیار کمک میکنه بر حتی یک دولت مردم سالار انشالله در آینده که شفافیت بیاره در به اصطلاح حتی نظام مالی یک وزارت نفت ایران در آینده، یا مسئله کلن مسئله درآمدهای نفتی که متاسفانه بودجه های دولت های مختلف رفت بسیار زیادی به اصطلاح سهم بسیار زیادشون رو از درآمدهای نفتی تشکیل و تا به آینده فردا و پس فردا نیست که ما از دست این بخته که نفت خلاص بشیم و وابستگی به درآمد نفت منظورمه. و این کمک میکنه اگر کسانی اطلاعات مفید در اختیار من بذارن یا اینکه مثلا آدرس من در اختیارشون هست و خوشحال میشم با به صورت دید منتقد به مسائل نگاه کنن و احیانا اشتباهات رو برطرف کنن، کسانی که دستن در کارن و یا اطلاعات
دارن
از چگونگی این عملکردها در داخل دارن.
این هم اضافه کنم که دوباره مقالات شما همجوری که فرمودین واقعا همش بر پایه گفته ها و اطلاعاتش که حداقل گفته ها و اطلاعاتش که از درون خود رژیم میاد و این چنین مؤثر بوده و به فرمایش شما پرت و افکنی کرده و ابرهای ابهام رو و دروغ رو چرا زده. هرچی بیشتر بشه دوستانی که این اطلاعات دارن بیشتر به شما بدن یا خودشون منتشر کنن خیلی 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 مؤثره. بس خواهش میکنم
مؤثر یه موقع معذرت میخوام میان کلام تو یه توضیح هم خدمتتون عرض کنم. یه نمونه البته بدون ذکر نام، یک آقایی که خودشون رو البته مدیر اجرایی یک پروژه نفتی میدونن یه نامه تشویق‌آمیزی برای من نوشتن که من به علت اینکه شغلم این هست مدت‌ها دنبال همچین اطلاعاتی میگشتم که تنظیم بکنم. خب با علت همون پراکندگی خبر یه موقع هست کسی شغلش هم این نیست، کارش هم این نیست، یا که نوع نگاهش نگاه خبرنگاری نیست به مسائل که دقت نظرهای خاصی رو داشته باشه میشرتی هم برایشون نیست. ولی میگفتم بعد با این مقالات روبرو شدم و دیدم مجموعتا همه جمع شده در این و این کار من رو راحت کرد و کمک میکنه این دیده به اصطلاح رو موضوعی به مسئله
بله.
برای حتی کسانی که با نیت خیر با نیت خوب در سطوحی قرار دارن که پروژه های اجرایی رو در دست دارن، اگر که آنچه را که در اون پشت این جریانات خوابیده بر به اصطلاح این منابع نفتی و اینکه سیاست های حاکم بر اون چگونه میگذره، این اطلاعات خیلی کمک میکنه به اونا که یک در راستای به اصطلاح تحقق حقوق ملی عمل کنن در اجرای پروژه های نفتی هم هست. ما که همه پیمانکاران یا همه دستندرکاران به اصطلاح پروژه های نفت در ایجاده که جز مافیای نفتی نمیدونیم که این اطلاعات میتونه به اونها کمک کنه که با دید بهتری به مسئله نگاه کنن و مواظب باشن که در اون پروژه ها کجاها جاهای به اصطلاح خالی نقطه به اصطلاح مکانهای خزرفیت های خالیست که میتونه مافیای نفتی از اون سو استفاده کنه. بنابراین حتی در شفاف سازی بیشتر این روابط چه اجرایی چه مالی مسائل نفت کوشا باشن بیشتر میتونن جلوگیری بکنن از سو استفاده مافیای نفتی. و امیدوارم این سلسله مقالات یایی که لطفی که شما میکنید به عنوان رادیو آزادگان و این فرصت رو در اختیار میدید که از طریق مصاحبه این اطلاعات در اختیار شنوندگان محترم در ایران قرار بگیره بتونه کمک بکنه و مفید واقع بشه.
خواهش میکنم. پس اجازه بدید شروع کنیم به این ابرهای سانسور رو کنار زدن. بفرمایید.
والا از ابتدا من یک مقدمه خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که ببینید حدود 100 ساله میگن از اکتشاف نفت در ایران میگذره. در بحث های تاریخچه نفت هم که با رادیو شما ما داشتیم این تاریخچه به همین 100 سال هم میگذره. از اون زمانی که ما قراردادهای رویتر و امتیاز بانک شاهی و دارسی هم با رادیو شما مطرح کردین
بله.
یاد این قراردادها رو تا قراردادهای 1933 و قرارداد گسگلشاهیان اینا همه رو که نگاه بکنید می‌بینیم که در ایران هنوز از همون زمانی که در ایران نفت حتی کشف نشده بوده، حتی یک قطره هم ازش استخراج نشده بوده، اکثر شاهان درباریان می‌اومدن حقوق منافع فردی خودشون رو بر حقوق ملی به اصطلاح ترجیح میدادن و نفت ایران رو تمام مراحلش رو هم از اکتشاف بگیرید استخراج بهره برداری از طریق قراردادهای خیانت‌آمیز با گذار میکردن به چند تا کارتر نفتی که شکلیش هم باز در همون تاریخ نفت توضیح داده بودیم در به سال کشورهای مختلف و الان هم که حدود 100 سال از این مسئله میگذره ببینیم همون سلطه کشورهای نفتی بر به اصطلاح منابع نفتی ایران کشور کارتل های خارجی و همون پیش فروش و واگذاری قراردادهای نفتی به اونها ادامه پیدا کرده. منتها در عرض این 100 سال شاهد یک سری تحولات هستیم از نقطه نظر حتی اقل کمیت و اون این است که الان ایران منابعش یعنی اطلاعی بود که مرکز اطلاعات انرژی آمریکا داده بود در یک گزارشی که ذخایر نفت ایران در پایان سال 2005 برابر با 132 میلیارد بشکه که این رو تخمین زدن حدود 30 برابر مجموع ذخایر نفت سه کشور آمریکا و فرانسه و انگلستان یا نسبت به ذخایر نفت آمریکا که 21.3 میلیارد بشکه است تقریبا این ذخایر نفت آمریکا یک ششم ذخایر نفت ایران محسوب میشه. یا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ایران با صدور سالانه 129 میلیون تن محصولات نفتی هم از نفت خام و مواد پتروشیمی چهارمین صادرکننده بزرگ محصولات نفتی جهان محسوب میشه الی آخر، یعنی برسیم تا میزان وابستگی بودجه‌ای که لایحه بودجه سال 85 که حدود 80% در اون مقالاتی هم که من در زمینه بررسی بودجه سال 85 نوشتم این وابستگی 80% رو سعی کردم بسیار مستدل کنم به منابع نفتی. می‌بینیم بودجه الان 80%ش به درآمد نفت به شکل مستقیم و غیر مستقیم وابسته است. بعد اگر توجه بفرمایید حدود الان در لایحه حتی بودجه سال 84 چون به عنوان آمار الان در دست هست بجوب فرما در سایت خود مجلس هم از حدود 173 شرکت دولتی که در جدول بودجه های شرکت های دولتی منظور شده 118 شرکتش یعنی نزدیک به 70% کل شرکت های دولتی متعلق به وزارتخانه نفته. یا مثلا یک خبرگزاری فارس گزارش رو انتشار داده بود که درآمد شرکت ملی نفت ایران در بودجه سال 85 حدود 20 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده. پس بنابراین از نقطه نظر کمیت هم که نگاه بکنیم با توجه به این اهمیتی که نفت و درآمدهای حاصل از نفت برای بسیاری از کسانی که میخوان از این منبع به طور غیر قانونی استفاده بکنن یعنی همون مافیای نفتی، این مسئله نفت بسیار مسئله حائز اهمیتی است و بنابراین نمیشه چشم رو بست و گفت که انشالله گربه است و مراکز فسادی در این به اصطلاح مقطع در این زمینه شکل نگرفته و نمیگیره. بنابراین چشم ها حساسه. منتها باید یه دقت بکنیم ما به عنوان اپوزیسیون این نظام باید دقت بکنیم که با برخی از این به اصطلاح افشاگری ها توی گیومه که نسبت به مافیای نفتی در داخل محدوده این نظام رخ میده یا در سایت های خبری مثل سایت های بازتاب، آرف نیوز بگیرید یا غیره که چاپ میشه، اینا هدفشون شفافیت بخشیدن یا اطلاع رسانی به مردم در مورد این مافیای نفتی نیست بلکه یک جنگ دعوا سر لاف و ملاف و در واقع همون قدرت ملاف و در چارچوب جنگ قدرت و راندخاری باندهای مختلفه که به سر همو افشا میکنن و اگر توجه فرموده باشه حتی اگر یه جایی مجبور باشه یعنی دعوا و تون بشه که اسمم بخوام ببرن اختصاص میرسلا اکتفا میکنن به حروف اول اسم طرف
بله.
یعنی مسئله موضوع کردن دست کسانی که واقعا دستن در کار این مافیای نفتی هستن نیستن.
نفهم.
من البته از همین مثلا درز اخبار باید استفاده بکنم، همونجور که اول صحبتم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم، در کنار هم قرار دادن اینها ببینیم کجا منافع و منابع یا حقوق ملی ما مورد به اصطلاح تهاجم قرار میگیره و در واقع کالبدشه کافی بکنیم اون استخوان‌بندی این مافیای نفتی رو، شکل‌گیریش و حتی و اون بزنگاه‌هایی که شکل میگیره اونجاها رو مورد شناسایی قرار بدیم. در واقع الان بفرمایید، معذرت خواهم، شما رو خوب
نمیشنم. من میخواستم اضافه بکنم بفرمایید شما که واقعا در همون حدی که منافع فردی و گروهیشون اقتضا میکند و اجازه میدهد افشاگری میکنند.
بله بله. الان دو دقت بفرمایید، در واقع دو دسته بزرگ، حالا با دستجات کوچک کنارش و اینا رو مسائل دیگه است، دو دسته بزرگ در جنگ و دعوا دارن با هم که در به اصطلاح بر سر منابع نفتی، مافیای نفتی با هم به اصطلاح اختلاف داره. یکی اون سلطه خانواده رفسنجانی است که از پسرش و پسر برادرش چه در کمیسیون انرژی مجلس و چه در به اصطلاح مسئولین مختلف از کارگزاران به اصطلاح حزب کارگزاران که آقای نامدار زنگنه وزیر سابق نفتم از اعضای بزرگ کارگزاران بود، سلطه خودش رو حفظ کرده بود در مافیای به اصطلاح بر شبکه نفت، و دسته دیگه جناح راست با زیرمجموعه‌هاش که اینها در مقطع انتخابات خیلی شاخشونه برای هم کشیدن. یعنی در واقع حکومت احمدی نژاد به خصوص خود شخص احمدی نژاد خیلی شعار داد که قطع میکنم دست به اصطلاح مافیای نفتی حاکم بر چیز، دستشون رو قطع میکنم و سلطه خانوادگی پایان خواهم داد، و منظورش هم مستقیم خانواده رفسنجانی بود و گروه کارگزاران بود، و اون موقع با مخالفت شدید خود همین وزیر نفت سابق بیژن نامدار زنگنه مواجه هم شد که جواب میداد که محافظه‌کاران تندرو با این شعارها در واقع میخوان توسعه اقتصاد سیاسی 8 سال اخیر ایران رو خراب بکنن و اون رو به انزوای بین‌المللی بکشیدن. و اون آقای اکبر ترکان از کارگزاران به نام و مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس هم در زمان زنگنه اعلام کرد که من عقیده دارم مافیای نفتی اونگونه که گفته میشه در وزارت نفت وجود نداره و منم اون رو نمیشناسم. انگار که به اصطلاح یه شخص به خصوص است که ایشون افتخار آشنایی با اون رو نداشته، ولی به هر حال این کسی نمیتونه در پست مدیریت عامل شرکت نفت باشه و این شکلی فساد رو در چارچوب اصلا زیر مجموعه خودش اصلا ندیده باشه یا شاید نخواسته ببینه و چشم بسته داشت. به هر حال فقط یک جمله هست که بسیار جمله مهم نیست و اون رو آقای خوشچهره از راه یافتگان مجلس هفتم گفته و گفت که این درآمد نفتی ایران حدود 70 میلیارد دلاره.
بله.
و شک نکنیم که تشکیلات مافیایی قوی در صنعت نفت فعاله. حتی گفت نفت ایران دست انگلیس و صهیونیسمه و اونان که اهل فن هستن میدونن که میخوام بگم چی میخوام بگم، و میخوام بگم که دشمن یک چنین طمعی در نفت داره، این یک سفره‌ایه که سعی کردن همه گروه‌ها و احزاب رو در آن درگیر کنن و یک چنین جایی میدان مینه، کسی که میخواد وزیر بشه باید بدونه که داره به قتلگاه میره. واقعیت امر همینه. در واقع نه که خارجی ها همه گروه ها و احزاب درش درگیر کردن، چون اگه کسی نخواد مال حرام بخوره خب نمیخوره، وارد نمیشه، درگیر نمیشه. اونایی که میخوان گروه ها احزابی که خواستن درگیر بشن درگیر شدن و در واقع جنگ بر سر این درآمدهای بسیار هنگفته نفت یک جنگ اساسی است در درون به اصطلاح نظام ولایت فقیه و واقعا چنین جای میدان مینه و کسی میره به اونجا که به عنوان وزیر که یا تقسیم کننده این منابع باشه یا قدرت و زور این رو داشته باشه که به نفع یکی از این جناها درآمدها رو واریز کنه، یا یه تقسیم کننده برابره، یا به هر حال یه توصیفی کرده بود یکی از این راه یافتگان مجلس که این هامانه وزیر فعلی کنونی نفت رو اینجوری توصیف کرده بود که ایشون از اونچه که یک روحیه کاملا محافظ کارانه داره سایت آفتاب نوشته، سایت متعلق به طرفداران آقای رفسنجانی، این آقای هامانه از اونچه که روحیه کاملا محافظ کارانه داره بنابراین مافیای نفتی به دوشش سوار خواهند شد و او رو اداره خواهند کرد. یعنی نه این که وزیر بتونه وزارت نفت اداره کنه، بلکه مافیا اون رو اداره میکنن.
خانم رفاقه میشه بگین که چرا اینا رو بهتر میدونین که خب هر جایی که قدرت متمرکز میشه فساد هم باش میاد، چرا مافیا میخوانیم؟ من اینو توضیح بدین که چرا مافیا میخوانیم تو معلوم بشه که مافیا هست یا نیست.
چرا مافیا میخوان؟
نه چرا میگیم مافیای نفتی؟ چرا بسیار از در سازماندهی مافیایی میدانیم نرا؟
سازماندهی مافیایی است از این نقطه نظر که یک خورد و ورد و به اصطلاح دوزیای کوچک سطح کوچک نیست به اصطلاح در مسئله نفت. حالا میپردازیم به ترتیب اگر فرصت داشتیم به میزان درآمدهای حاصل از این فروش نفت و اونهایی که به خصوصش کنه شفافیتی نداره و وارد حتی به حساب ذخیره به اصطلاح حساب خزانه دولت هم نمیشه، به اونها هم خواهیم رسید. این مسئله بسیار بسیار منبع اصلی درآمده و این منابع درآمد هاست به علت این که بسیار هنگفته یک روابطی رو ایجاد میکنه که اون روابط در سطح روابط فسادانگیز یک مافیا میشه، یعنی شبکه مافیایی میشه، به جوری این که این به اصطلاح پرده ابهام کشیدن بر این که مسئله ساده نیست که بشه یک شخص و دو شخص وابسته باشه، تمامی اجزای این نظام درش درگیرن، از سودهایی که تو گیومه رهبری این نظام میبره از طریق درآمد. شما توجه بفرمایید وقتی بودجه یک حکومتی مثل حکومت حاکم و کشور ما ایران 80% به این درآمد وابسته باشه، چقدر این مسئله نفت مسئله حیاتی است از نظر به اصطلاح میزان درآمد. بنابراین این روابط مافیایی روابطش که کاملا آلوده به فساد و به خون، یعنی مثلا اونجور که گفته اون آقای خوشچهره میدان نینه، اینجا سر یه دلار و دو دلار نیست، سود حساب سر این نیست و بنابراین مسلما روابط مافیایی میشه، بسیار پیچیده هم هست و این خورده برده از دو طرف یا سه طرف یا دسته بندی هایی که چوره حساب بکنیم گردرون اینجیز و این مسئله یک به اصطلاح نظامی باید بهش حاکم باشه که کاملا مسئله را هم در سانسور نگه بتونه بداره. یعنی در ما در مسئله بودجه هم حتی با مراجعه به اصطلاح خود آمار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بانک مرکزی نتونید، یعنی این معنی مسئله پیچیده و پنهان باشه و حساب مشخصی نباشه که شما نتونید در واقع پی ببرید که میزان درآمد اینا از کجاست و چقدر
و چقدر میبره
و این نفت چقدره.
بله.
یعنی حتی با به صلاح دسترسی به آمار رسمی دولتی هم اینقدر این من به صلاح حفاظت میکنن که در سانسور قرار بگیره که ملت که جای خود داره، به قول اون آقای که رئیس اجرایی پروژه یک پروژه بزرگ نفتی هم این اطلاعات در اختیارش نباشه. میبینید از این نقطه نظر اون یک شبکه پیچیده مافیاییه که بتونه دست به دست هم بده و حتما مسئولان بزرگ دولتی در شرکت دارن تا بتونن این مسئله سانسور رو رعایت بکنن و این شفاف سازی رو جلویش بگیرن و جدا از اون به اصطلاح اینجا دیگه به اصطلاح اسلحه است که تعیین میکنه این خورد و برد رو. هر کس که بخواد کمی این رو افشاش کنه یا چیزش تهدید میشه یا کامیونی میشه، به هر حال مسئله کوچیکی نیست و سر یه دلار دو دلار نیست.
حالا رو کنید بفرمین که این منابع این درآمد های مافیایی کدوم ها هستن، چطور این کار رو میکنن؟
ببینید من چند تو این سلسله مقالاتی که نوشتم از چند جنبه بررسیش کردم که بعضیش محتاج توضیح و تفصیل بیشتری است، به خاطر اینکه در چارچوب مقاله و محدودیت سطور روزنامه جایی برای پرداختن بیشتر بهش نیست. یعنی محصولات یادم داره در روزنامه جا نداره، محل نداره زیاد برای یکی جمله معترضی بسیار طولانی میشه، خودش میشه یه مقاله و شاید سرنخ از دست خواننده محترم در بده. و به خاطر همین سعی میکنم اگر شما اجازه فرمایید و فرصت در اختیار من قرار بدید، بعضی از مفاهیم کلیدی رو در طول این تقسیم بندی که در این مقالات هم کردم توضیح بدم خدمت شما و شنوندگان.
خواهش میکنم در ضمن به شنوندگان عزیزم توضیح بدم که به دلیل اهمیت مسئله و اینکه همچنان همیشه ما علاقمند به اون هستیم که مسائل در حد کافی باز بشه و توضیح داده بشه، بنابراین این یک بخش اول از گفتگوی ما با شما خواهد بود و به دلیل اینکه مسائل با ارقام آمار همراست برای اینکه خسته کننده نشه، امروز یه بخشش رو میپردازیم و بعد ادامه خواهیم بدیم بحث رو در گفتگوهای آینده.
بله این ببینیم تا کجا شما حوض بذارید و من میکشم.
نه شما هم گفت کنید خود عجله نکنید، ما فرصت های دیگه هم خواهیم داشت، ولی ببینید خود با تومنینه و سر فرصت مسائلی که
در که میخواهد دل تنگم بگه.
بله ولی تو بگم یه خود شما ظاهرا مطالب خیلی هست و میخواهید زودتر بگین اگر
ده
یه خود بله
سعی میکنم آرامتر و
لطفاً
همجور که شما فرمودید سعی کنم با تو معنی نمیشه
بله بفرمایید.
ببینید اولین و مهمترین نمیتونم بگم، من اینجوری تقسیم بندی کردم، منبع درآمد مافیای نفتی این قراردادهای به این متقابلی است که به نظر من، از نقطه نظر من، هیچ گونه نظارتی بر اونا نه از سوی مجلس نه از سوی کارشناسان مجرب ایرانی به علتی که اجازه این نظارت رو بهشون ندادن وجود نداره. یک خواننده محترمی نوشته بودم بعد از که من این بخش رو توضیح داده بودم که بهتره برای تنویر افکار من تمامی به اصطلاح انواع اقسام نوع قراردادهایی که میشه بحث در نفت رو توضیح بدم، با هم مقایسه کنم، مزایا و معایبش رو توضیح بدم. الان هم در مجموعه مافیای نفتی جای پرداختن به این تفاوت ها نیست و کمال میل میشه شما هم یک مصاحبه جدا اگر مایل بودید اصلا اون قراردادها رو با هم فایننس و قرارداد به این متقابل روش های دیگر مقایسه بکنیم و ببینیم مزایای هر کدوم کدوم معایبش کدومه و ایران در حال حاضر اگرم نوع به خصوصی از قراردادها رو می‌بند بسته در زمینه نفت، چرا این قراردادها کجا و بر اساس به دلیل چه نوع به اصطلاح سهل‌انگاری‌هایی اون قراردادها به ضرر حقوق ملی هستند و این طولانی واقعا. ولی من در خیلی مختصر فعلا در چارچوب همین بحث مافیای نفتی سعی می‌کنم به این مسئله بپردازم که این چرا این منبع درآمد مافیای نفتی قراردادهای به متقابل. ببینید یک سهم پورسان که هست که در موقعی که قرارداد بسته میشه برخی از مسئولین وزارت نفت و قبل از اونا احزاب این نظام ولایت فقیه میبرن. از میزان حجم عظیمی که در این قرارداد 24 به قول خود آقای زنگری 24 قرارداد عظیم به متقابل در 8 سال وزارت ایشون بسته شده و مثلا سر به میلیاردها میزنه این قراردادها، از میزان حجم این عظیم این قراردادها میشه هم حساب سهم پورسانده رو تقریبا زمینی حساب کرد و هم خسارات عظیمی که بر منافع ایران وارد ساخته شده به علت سهل‌انگاری هایی که شده یا تعمدی، حالا به هر حال یا سهوًا یا به اصطلاح از نوع به علت عدم تجربه، حالا خیلی بخوایم چیز رفتار کنیم به اصطلاح بدون قصد بگیم این قراردادها رو بخشایش رو سهوًا بدون به علت عدم تجربه به ضرر منافع ایران بستن. من که البته در مقالات متعدد قبلا هم در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت سعی کردم عیوب این قراردادهای به متقابل رو بررسی کنم تا تذکر بدم. تازه حالا از کار به جای موقعی که حرف که ما رو نمیشنید، حالا بعد از گذشت 8 سال آقای رسا دانشیا که رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتمه گفته که تا امروز نزدیک به 32 میلیارد دلار قرارداد به این متقابل امضا شده که باید با فریادهای بلند ضعف‌هاش بیان کنیم و به دنبال راه حل‌های جدید باشیم. و این آقای خامنه هم گفته که ما در صدد تغییر این قراردادها هستیم، که حالا میگم در یک فرصت دیگه اشاره خواهم کرد که نمیتونن متاسفانه به علت عدم، به علت اینکه شورای اقتصاد به قول یکی از اعضای شورای اقتصاد که بعدا مستعفیم شد 15 دقیقه بیشتر اختصاص نمیداده برای بحث کارشناسانه بر روی یک قرارداد نفتی، اینقدر ضرر به صورت فسخ این قرارداد زیاد خواهد بود که نمیتونن این گریبان ایران رو از ضررهای این قراردادهای بین المتقابل که تاکنون بسته شده آزاد کنه. حالا به هر حال یک مسئول سابق اطلاعات و گزارشات امور رسانه‌ای مناطق نفخیز جنوب داشت به نام آقای تورج برون، که ایشون در یک گفتگوی با ایران نیوز معتقده که در بهترین قرارداد بین المتقابل، یعنی قرارداد میدان دارخوین، بیش از 800 میلیون دلار خسارت به ایران وارد شده. البته اول من یک توضیح خیلی کوتاه جمله معترضه عرض کنم و اون که بسیاری از این اطلاعات رو مسئولان در ایران میدن که بسیار نسبت به حقوق ملی حساسن و تن به وارد شبکه مافیای نفتی شدن ندادن.
بله.
و ایران مدیون این کسانی است که اطلاعات و دانش فنی خودشون رو در زمینه این خساراتی که بعضی از عملکرد شرکت‌های کارتل‌های نفتی به در مخازن ایران میزنه، اینها رو در اختیار عموم قرار میدن، یا اگر اطلاعاتی در زمینه آنچه که در واقع در ایران در وزارت نفت میگذره در اختیار میدن، ایران مدیون این متخصصان و کارشناسانشونی که متاسفانه بدها و انتقادهای سازندهشون به موقع شنیده نشده از سوی مسئولین نظام ولایت فقیه در وزارت نفت.
بله.
ایشون معتقده که ضرر اصلی رو مسئولین نفتی از طریق قراردادهایی میزنن به اصطلاح زدن به ایران که برداشت غیر سیانتی از منابع نفت کشور میکنن.
برداشت غیر
سیانتی. حالا اینو میخواد توضیح بدم.
بله لطفا.
مواردی است که بهتر توضیح بدم خدمت.
بله.
یعنی خدمت شما شنوندگان محترم. ببینید مطالعات مهندسی مخازن نفتی میگه که برای اینکه ازدیاد بکنید شما به اصطلاح برداشت از چاه رو، چند طریق وجود داره، یا میشه آب یا میشه گاز یا هر دو، یه ترکیب از این دو، یا حتی هوا رو به میدان تزریق میکنن، که البته این تزریق ها بستگی به مخزن و نوع سنگش داره. یعنی وقتی مثلا ایران الان نفتش به اصطلاح در واقع دوره دوم عمر خودش رو میگذاره، در بخت دوره اول با به اصطلاح افزایش فشار روبرو نیست و بنابراین محتاج تزریق گاز نیست به مخازن. الان که مدت زیادی حدود الان میگن 55 میلیارد بشکه از میادین نفتی ایران برداشت شده، در واقع مخازن نفتی ایران دوره دوم عمر خودش رو طی میکنن، اینها محتاج این هستن که به اصطلاح بهشون به صورت افت شدید فشار مواجه میشن این چاها و نیاز پیدا میکنن که بهشون گاز تزریق بشه، یا ترکیب از گاز و آب، یا اینکه به همجور خدمت عرض کردم بسته به نوع مخزن و شناسایی به اصطلاح ترنجامه هایی که راجع مخزن تهیه بشه و نوع تشخیص نوع سنگ اون یک راهکرد جداگونه داره
که سطح نفت رو در میدان نفتی بیارن بالا
و به صراحه تولید رو افزایش
بدن.
قبل از انقلاب این مخازن نفتی چون فاز اول رو طی می‌کردن، زیاد این مسئله تزریق گاز میگن حیاتی به نظر نمی‌اومده، ولی بعد ترتیب که مخازن پیر میشن و افت شدید فشار مواجه میشن، نیاز پیدا میکنن که چه بشه که این تزریق بشه. حالا در قراردادهای بین متقابل مطالعات مخازن داده میشه به شرکت‌های خارجی و تکیه به اصطلاح نتایج اونها تو قراردادها باعث میشه که به دلیل اینکه یک محدودیت زمانی این قراردادها داره بین 7 تا 10 سال معمولا میگن، تا تمایل این شرکت های خارجی این است که چون تامین کننده سرمایه هستن، حالا لازم همینجا می کوتاه راجع به قراردادهای بین متقابل توضیح بدیم. در قراردادهای بین متقابل یک یا قرارداد خرید خدمت، شما میاد یک شرکتی رو به عنوان شرکت سرمایه گذار خارجی میاد کلیه وجوه سرمایه گذاری از قبیل خرید، نصب تجهیزات یعنی راه اندازی و انتقال تکنولوژی همه رو به عهده میگیره. بعد اینکه یک به سلام میادین رو راه اندازی کرد، میاد به کشور میزبان واگذار میکنه. بعد میاد این بازگشت سرمایه، سود سرمایه شرکت سرمایه گذار یا از طریق دریافت محصولات تولیدی اینجا ایجاد میشه، یعنی مثلا نفت صادر، نفت تولید میکنه، پاهی میزنه، نفت به نفت میرسه، از اون محصول میگیره و پس از راه اندازی تر پولش رو پس میگیره و سودش رو پس میگیره. پس بنابراین این طرف خارجی تامین مالی طرح رو میکنه، مسئولیت اجراییش رو داره، مهندسیش رو داره، سفارشات رو میده، ساختش رو داره، نصب تأسیسات رو میکنه، تکنولوژی رو در واقع باید به قراردادها انتقال بده، آموزش بکنه و راه اندازی بکنه این چاهای جدید یا قدیمی نفت رو. و بنابراین بعدش هم یه مقدار طول بگیره. خب